یک ماه گذشته نزدیک به 100 تن را به اتهام انجام جرایم مختلف بازداشت کرده است. مسئولان امنیتی در کندوز میگویند نیروهای مشترک در این ولایت تا یک ماه گذشته نزدیک به 100 تن را به اتهام انجام جرایم مختلف از جمله سرقت، قتل، قمار، فروش و قاچاق مواد مخدر و نیز طرح و سازماندهی برای انجام حملات تروریستی در مرکز و ولسوالی های کندوز بازداشت کرده اند. مولوی عبدالعزیز منصور، امیر حوزه اول امنیتی ولسوالی خان آباد، میگوید بعد از تلاش های زیاد آنان موفق شده اند که 10 تن از سارقین حرفوی کندوز را از مربوطات این ولسوالی بازداشت نمایند.
الحمدلله به اثر سعی و تلاش روحای امنیتی و امنیت حوزه اول ولسوالی خان آباد، 10 تن سارقین در مربوطات ساحه محفلی به جرم سرقت همراه 5 اراده موتورسیکل و 1 اراده موتور سراچه و 1 میل توپنچه گرفتار گردیده و بعد از تحقیقات افتتاحی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
از آنجا که ولسوالی خان آباد از گذشته ها تا کنون پوشیده از نزاهای قومی و درگیری های ذات البینی است، الان هم در میان بسیار از باشندگان این ولسوالی خصومت و دشمنی پابرجاست و این امر گهگاهی باعث جنگ و خونریزی در میان آنان می شود. مسئولان امنیتی این ولسوالی هشدار می دهند که به هیچ فرد یا گروهی اجازه اخلال نظم عامه را نمی دهند.
او دغه صحیح خلق ته کوم چې دغه اوزه مربوطه کیږي کنه، دی او ته ټول ته ډاډ ورکو چې هیڅ ورانکار او خرابکار ته اجازه ورنه کی چې دلته د ساحه ناامن کی.
نیروهای امنیتی در کندوز میگویند برای حفظ جان و مال مردم شبانه روز تلاش میکنند و برای هیچ کسی اجازه نمی دهند تا آرامش مردم را برهم بزنند.
همیش دی اعلی درزه لپاره دغه سی غلو دغه سی بدکار او دغه سی ظالمانو په مقابل کې همیش دی اعلی درزه لپاره شپه ورځ من د اعلی قربانی ته تیار یم.
ولستا او خلکو ته دایم ډاډ ده چې موږ د شپې ورځې د خلکو په د دې ساحه په امنیت کې اوسو. کومه ساحه چې مربوط دي د حوزې ده، نو ان شاء الله موږ د خلکو ته دا ډاډ ده چې دا رقمي خلکې دغه کومه سارقین چې دي دا کاغلي دي لوچکان دي، دا ان شاء الله موږ د دې ساحې نه ورکو.
مولوی نورالله منصور، مدیر مبارزه با جرایم جنایی کندوز، میگوید نیروهای امنیتی آنان در 24 ساعت گذشته 6 تن را به اتهام انجام جرایم مختلف بازداشت کرده اند.
به کندوز ولایت امنیت قمندانی جنایی جرمونو پر بلندی در مبارزی عمومی مدیرت لخوانه در کندوز ولایت پر مختلف و ساحو کی 5 کس مجرمین نیول سوی دی، 2 زنانو پر شمول بانی، 3 دیو فساد اخلاقی پر طور بانی نیول سوی دی او 2 هم
در همین حال شماری از افراد بازداشت شده با جرمشان اعتراف نموده و میگویند دچار اشتباه شده و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده اند.
نومدی است هر کندوز سلطان تجرم سلخان مرمی
زبیولاست مایولاد کندوز مرا با اتهام فساد اخلاقی مرا دستگیر نموده.
با این همه باشندگان کندوز از عملکرد نیروهای امنیتی در امر بازداشت خلافکاران ابراز خرسندی نموده، میگویند نسبت به گذشته گراف سرقت، قتل و غیره کاهش یافته و آنان برای داشتن یک زندگی آرام نیروهای امنیتی را همکاری میکنند. کندوز در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌های پرجنجال به شمار می‌رود که گراف جرایم جنایی در آن نسبت به ولایت‌های همجوار بیشتر است. اکنون مسئولان امنیتی در این ولایت می‌گویند تا یک ماه گذشته نزدیک به 100 تن را به اتهام انجام جرایم مختلف بازداشت کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تکرار برنامه را در ساعت 6:25 بعد از ظهر میتونید که شنونده باشید. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما خیلی اوقات بدون این که متوجه شویم یک سوء تفاهم، یک برداشت غلط از یک خبر اوقدر کلان و کلانتر می کنیم که تبدیل به یک فاجعه می شه و گریبان ما و کلگی را می گیره. خیلی اوقات در ذهن ما یک تصور غلط کلان می کنیم، پهنش می کنیم، هرچی دل ما می خواهیه در این سفره می چینیم و بعد با همی برداشت غلط دست به عمل می زنیم. آدم ها را با همی سوء تفاهم قضاوت می کنیم، محکوم می کنیم، ازشان فاصله می گیریم. کاش به جای همی برداشته غلط با هم حرف می زدیم و از گپ زدن با هم نمی ترسیدیم. اینجوری شاید دلخوری ها کمتر بشه. البته من خودی چیزا رو نمی دانم، شما که کلانتر هستین بهتر می فهمین.
Oh, ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
افزایش فشارهای طالبان نماد دشمنی با مردم افغانستان است. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش روابط با افغانستان شد. امکان برداشت بیشتر از حسابهای بانکی در افغانستان فراهم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد افزایش فشارها و محدودیت‌های اجتماعی طالبان را نمادی آشکار از دشمنی با مردم افغانستان دانست. نصیر احمد فائق امروز در صفحه یکس خود نوشت: در حالی که افغانستان از انزوای بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نبود یک نظام مشروع، مسئول و فراگیر رنج می‌برد و تمامیت ارضی آن نقض می‌شود، صدور فرمان‌ها برای افزایش فشارها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان و ویژه زنان همچنان ادامه دارد. و افزود: افزایش این فشارها و استفاده ابزاری از کمک‌های بشری نماد آشکار از دشمنی با مردم افغانستان است. طالبان روز گذشته با مؤسسات داخلی و خارجی هشدار دادند که از استخدام زنان خودداری کنند، در غیر این صورت جواز فعالیت‌های آنها لغو می‌شود. این فرمان طالبان در حالی است که کار زنان در ادارات و نهادهای داخلی افغانستان از حدود 3 سال پیش ممنوع شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان و سازمان‌های داخلی و خارجی به شمول سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت استخدام زنان جواز فعالیت‌هایشان لغو خواهد شد. در ادامه محدودیت‌های آموزشی، تحصیلی و کاری زنان، حکومت طالبان بار دیگر دستور توقف کار زنان در مؤسسات را صادر کرده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نشر مکتوبی بار دیگر بر توقف فعالیت زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تاکید کرده و افزوده که هیچ نهاد خصوصی داخلی و خارجی حق استخدام زنان و دختران در نهادهای خود را ندارند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت نیز هشدار داده که اگر نهادی از این فرمان تخلف کند، فعالیت نهاد متخلف به حالت تعلیق درآمده و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد.
وزارت اقتصاد من حیث مرجع ثبت راجستر موسسات غیر امارتی مسئولیت انسجام، رهبری و نظارت تمامی فعالیت‌های انجوهای داخلی و خارجی را به عهده دارد. بنان یک بار دیگر تای متحد المال تعقیبی در مورد توقف کار طبقه اوناس در موسسات غیر امارتی داخلی و خارجی هدایت داده شده است. در صورت عدم همکاری تمامی فعالیت‌های موسسه متخلف به حالت تعلیق و جواز فعالیت که از نزد وزارت اقتصاد دریافت نمودند لغو خواهد شد.
از سوی هم شماری از فعالین حقوق زنان از جمله عادله زمانی با ابراز نگرانی از محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر زنان میگویند محدودیت کار زنان میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد خانواده ها در کشور داشته باشد.
هر چقدر که بیشتر بگذره تأثیرات بد و سوء چنین تصمیمی عمیق‌تر میشه و بیشتر گریبان جامعه افغانستان را میگیره. چنین تصمیمی مانع از زدودن فقر و باعث افزایش فقر میشه، به خاطر اینکه جلوی کار کردن و کسب درآمد کتله عظیمی از جامعه افغانستان را میگیره.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان گفته است که این وزارت تنها مرجع قانونی ثبت و راجستر مؤسسات غیر دولتی بوده و به نمایندگی از حکومت طالبان مسئولیت نظارت و رهبری تمام فعالیت‌های مؤسسات داخلی و خارجی را بر عهده دارد و تمامی مؤسسات غیر دولتی موظفند تا از این دستور پیروی کرده و اقدامات لازم را مطابق آن انجام دهند. این در حالی است که حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در کشور وضع کرده‌اند. آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان را در اداره‌های دولتی به جز چند سکتور منع کرده‌اند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
الهام محمدوف سفیر جمهوری آذربایجان در افغانستان با شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. دو طرف در این دیدار گسترش روابط دو جانبه را خواستار شدند. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
محمدوف سفیر آذربایجان در افغانستان با شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. حافظ یا احمد اکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
افغانستان اسلامی امارت در بهانه 4 روز وزارت اساسی معین الحاج شیر محمد عباس استانکزی سفیر افغانستان لپاره
در این دیدار استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه مراتب تسلیت خود را بابت سقوط تیاره این کشور در قزاقستان ابراز کرده و بر گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرده است. با گفته تکل، همچنان سفیر آذربایجان از پیام تسلیت امارت اسلامی در رابطه با سقوط تیاره این کشور سپاسگزاری کرده و گفته که کشورش علاقمند گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با افغانستان می باشد.
هیوادی افغانستان سره د سیاسي تعامل پراختیا ته لیوالتیا لري او د اقتصادي پیاوړتیا او هر اړخیز هوساینی په لاله کې همکاري ته چمتو دی او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا د دواړو هیوادونو لپاره ارزښتمنه وبل.
خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سخنگوی بانک مرکزی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد محدودیت ها برای برداشت پول از بانک ها در این کشور کاهش یافته است. حسیب الله نوری امروز گفت که افراد می توانند از این پس هر هفته از حساب های افغانی تا 150,000 افغانی و از حساب های دلاری تا 1000 دلار برداشت کنند. و افزود همچنین امکان برداشت پول تا 500,000 افغانی و 6,000 دلار از حساب های شخصی به صورت ماهانه فراهم شده است. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این گروه برای برداشت از حساب‌های بانکی محدودیت‌هایی را وضع کرده بود که این محدودیت پیش از این نیز در چند مرحله کاهش یافته بود. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان با جنک اونال سفیر ترکیه در کابل دیدار و پیرامون گسترش همکاری‌های علمی و تحصیلی میان دو کشور گفتگو کرد. گزارش دیگری داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی با این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان با سفیر ترکیه در کابل دیدار و پیرامون گسترش همکاری های علمی و تحصیلی میان دو کشور گفتگو نمود. ندا محمد ندیم در این دیدار گفته که افغانستان و ترکیه مشترکات دینی و مذهبی زیادی داشته و همکاری ترکیه برای تقویت برنامه های لیسانس و ماستری در پوهنتون های افغانستان ضروری می باشد. از سوی دیگر سفیر ترکیه از همکاری با وزارت تحصیلات عالی اطمینان داده و پیشنهادات را برای همکاری علمی در زمینه‌های انجینری ساختمانی، زراعت و طب ارائه کرده است و همچنان از هیئت نهادهای تحصیلی افغانستان دعوت کرد تا از پوهنتون‌های ترکیه بازدید کند. ترکیه کشوری است که روابط خوب با حکومت طالبان داشته و در افغانستان در بخش آموزش فعال می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
منابع محلی در کابل از بازداشت 2 نفر با اتهام دست داشتن در حمله راکتی به مقر طالبان در ولسوالی استالف این ولایت خبر دادند. مقر طالبان در ولسوالی استالف ولایت کابل حوالی ساعت 2:40 بامداد امروز هدف حملات راکتی قرار گرفت. در پی این حمله طالبان 2 نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها نوجوان است. گفته می شود در بازداشت این 2 نفر از آنها 2 میل سلاح کلاشینکوف و راکت توقیف شده است. میزان خسارات احتمالی وارد شده به طالبان در حمله راکتی بامداد امروز هنوز مشخص نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مسئولان یک نهاد بین المللی میگویند که در سال جاری میلادی با حمایت مالی سازمان ملل متحد برای مهاجران بازگشته به افغانستان در ولایت شمال و شمال شرق این کشور زمینه فراگیری حرفه‌های مختلف را ایجاد کردند. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
مسئولان نهاد پک میگویند آنان از آغاز سال روان میلادی تا کنون با حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای 774 زن و 195 مرد بیجا شده و مهاجر اخراج شده از کشورهای همسایه در ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور زمینه فراگیری حرفه‌های خیاطی، قالین بافی، صنایع دستی و آموزش فرم‌های زنبورداری را برای مدت 6 ماه فراهم کردند. پس از پایان دوره آموزشی برای تمام آنان ابزار کار توزیع شده تا آنان بتوانند در پیشبرد زندگیشان از این رهگذر پول درآمد کنند.
دفتر پک افتخار از این را داره که تانست موفقانه این برنامه را در ماه دسامبر به اتمام برسانه که نتیجه از این برنامه به این شد که 774 خانم در ولایت های شمال و شمال شرق از این حرفه ها موفقانه فارغ شدند و ابزاری که مورد نیاز یک حرفه است ما برشان توزیع کردیم. یعنی یک کارآموز با دست ختم امو حرفه خود نیاز به هیچ چیزی نداره که بتانه که کاروبار شخصی خود در خانه خود شروع بکنه.
برخی از این بانوان که پیش از این شغل مسئول نداشتند میگویند پس از فراگیری این دوره های آموزشی آنان می توانند در تامین نیازهای خود و خانواده هایشان سهم بگیرند.
شش ماه میشه که خیاطی میکنیم. حالا بسیار خوشحال هستیم، تشکر میکنیم از دفتر یونیسیو و پک که چیزا دم داده است، خیاطی دم داد، وقت پخته چینی میکردیم، رو میچمدی میکردیم، کار هیچ پیدا نمیشد. حالا پخیر میریم خیاطی تو شروع میکنیم، خیاطی پکرم میکنیم.
دش پاش میاش که مرز دلتای کار کو نو کوچینیان مو مشمان توله په دغه ساتو خپل ځان چلو د استاد خنیم ډیر خوش دغه استاد خنیم ډیر دغه غاړو چې دغه مش مودا کاروبار پیدا کوم په کور کم د وخت کم دا کاروبار کوي.
بر اساس گفته های مسئولان این نهاد آنان به پشتیبانی مالی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از آغاز سال روان میلادی برای بیش از 230 تن از دختران جوان در حوزه شمال شرق زمینه رفتن به اینستیتوت‌های تیبی و فراگیری رشته قابلگی را نیز فراهم کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان اعلام کرد برای مهار آبهای روان در این ولایت به دنبال ایجاد بندهای کوچک است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان در ولایت لغمان میگوید در تلاش مهار کردن آبی که به گونه رایگان به کشور همسایه پاکستان میریزد هستند. به گفته مسئولان برای رسیدن به این هدف کار بالای بندهای کوچک مهار کردن آب در این ولایت جریان دارد. حکمت الله همت یک تن از مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان میگوید تلاشهایشان را برای مهار کردن آبی که به گفته موصوف به گونه رایگان به سوی کشور همسایه پاکستان روان است سرعت بخشیده است. وی میگوید تا به حال کار اعمار 15 بندهای کوچک مهار کردن آب به هزینه مبلغی $1 میلیون آغاز شده که کار یک تعداد از این بندها به پایان رسیده است. حکمت الله همت میگوید کار احداث بندهای مهار کردن آب تا زمان مهار شدن تمامی آبی که از ولایت لغمان به سوی کشور همسایه پاکستان میرود ادامه خواهد داشت.
نو د لغمان ریاست زراعت په دې کوشش کرده چې هغه اوبه چې بی ګټه او بی فایده نور هوادونو ته ځي هغه مهار کی.
باشندگان ولایت لغمان نیز از این اقدام اداره زراعت و مالداری ان ولایت استقبال نموده میگوین از یک طرف آب مهار میشود و از جانب دیگر در کنار فراهم شدن زمینه اشتغال برای مردم این ولایت هزاران جریب زمین زیر آب شده و آماده فعالیت های کشاورزی میگردد.
از امارات اسلامی خوشحال هستیم که بر ما کار مر زمینی کار مساعد کرده از کو دا وطن خودمو مشغول به کار شده
بند جوړ کړه دا او به مهار کړه دا.
در کنار آب دریاهای علیشنگ و لنگار ولایت لغمان آب دریاهای کابل و پنشیر که از کنار لغمان میگذرد به گونه رایگان و بدون استفاده به سوی کشور پاکستان میرود که با یکجا شدن با آب دریای کنر در مربوطات ولایت ننگرهار مقدار آب چندین برابر افزایش مییابد. آگاهان امور آب و کشاورزی مهار کردن آب را به سود آینده مردم و برای بهبود و افزایش فعالیت‌های کشاورزی مؤثر میخواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی صنعت آب ایران با انتقاد از ساخت و آبگیری سد پاشدان در ولایت هرات افغانستان گفت آثار بهره برداری یک جانبه از رودخانه هری رود با تامین آب آشامیدنی و بهداشت چند میلیون نفر و نیز محیط زیست منطقه پایین دست این رودخانه آسیب می‌رساند. عیسی بزرگزاده افسوس ساخت و آبگیری سد پاشدان در حوزه مرزی و مشترک هری رود موجب کاهش جریان طبیعی رودخانه مرزی هری رود و بروز خسارات‌های اجتماعی و زیست محیطی در مناطق پایین دست به ویژه وارد شدن آسیب جدی به تامین آب آشامیدنی شهر مقدس مشهد می شود. سخنگوی صنعت آب ایران بهره برداری یک جانبه از رودخانه حریر رود را موجب نقض حقوق عرفی دانست و اظهار کرد. ساکنان حوزه آبریز حریر رود در هر دو کشور ایران و افغانستان سالیان سال از جریان طبیعی این رودخانه فرامرزی بهره‌مند شده‌اند و حقوق عرفی و تاریخی برای هر دو طرف ایجاد شده است. بزرگزاده با اشاره به پیوندهای چندبعدی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مشهد و هرات گفت باور ما بر این است همه مردمانی که در یک حوزه آبریز زندگی می‌کنند دارای سرنوشت یکسانی هستند و اعمال هر گونه سختگیری و فشار علیه بخشی از مردمان یک حوزه آبریز ناگزیر همه ساکنان آن حوزه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران بارها از کانال‌های دیپلماتیک با آثار منفی فرامرزی ناشی از سدسازی یک جانبه طرف افغانستانی در حوزه حریر رود اعتراض رسمی کرده و خواهان همکاری مشترک برای انتخاب توسعه پایدار به جای توسعه مخرب بوده است. این مقام ایرانی با تاکید بر این که بهره برداری یک سویه از منابع آب حوزه حریر رود به نفع هیچ یک از کشورهای بالادست و پایین دست نیز تصریح کرد، انتظار داریم مقامات حکومت سرپرست افغانستان در چارچوب حقوق عرفی بین المللی و اصل حسن همجواری و روابط همسایگی دو کشور همکاری و تدابیر لازم را برای استفاده منطقی و منصفانه از آب رودخانه مرزی حریر رود در بالادست در دستور کار قرار دهند به نحوی که به حقوق تاریخی و عرفی مناطق پایین دست آسیب وارد نشود. بزرگزاده همچنین بر ضرورت رعایت مفاد صریح و روشن حقوق بین الملل آب در بهره برداری مشترک از آب رودخانه مرزی حریر رود تاکید و اظهار کرد. وزارت نیروی ایران در کنار وزارت امور خارجه خواهان مذاکره فوری در این زمینه است و برای همکاری با طرف افغان در یافتن راه حل‌های مشترک و قابل قبول برای کاهش آثار فرامرزی سدهای پاشدان و سلما اعلام آمادگی می‌کند. دولت سابق افغانستان از سال 2013 سد پاشدان در یکی از سرشاخه‌های رودخانه حریر رود و در بالادست شهر هرات را آغاز به ساخت نموده است. در پی روی کار آمدن طالبان حکومت سرپرست افغانستان نیز اوایل امسال ادامه ساخت این سد را در دستور کار قرار داد. نخستین محموله ترانزیتی خط آهن چین از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان رسید. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفت اولین محموله ترانزیتی خط آهن چین به افغانستان شامل 1000 تن کوئل آهن از طریق مسیر ریلی ایران به ایستگاه روزنک ولایت هرات رسید. محمد اشرف حق‌شناس افزود این محموله که از کشور چین ارسال شده بود پس از ورود به بندر عباس در جنوب ایران از طریق شبکه ریلی این کشور به افغانستان رسید. به گفته وای انتقال محموله از این مسیر گامی مهم در توسعه ارتباطات ترانزیتی افغانستان و اتصال این کشور با آب‌های آزاد محسوب می‌شود و نشان دهنده پیشرفت‌هایی در حوزه حمل و نقل و ترانزیت منطقه است. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزود با تکمیل مسیر خط آهن خواف هرات ظرفیت‌های تازه‌ای برای اقتصاد افغانستان فراهم و بستر مناسبی برای گسترش تجارت و ترانزیت در منطقه ایجاد خواهد شد. رئیس اداره گمرک ایران میگوید ایران 25% از بازار واردات افغانستان را در اختیار دارد. فرود عسکری افزود افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران است و صادرات ایران به این همسایه شرقی از ابتدای امسال تا پایان ماه عقرب به 1.6 میلیارد دلار رسیده است. وی گفت عمده صادرات ایران به افغانستان شامل مواد غذایی، لبنیات و سوخت است. ایران در تلاش است روابط تجاری خود با افغانستان را فراتر از کالاهای سنتی گسترش دهد. کارشناسان بازرگانی حوزه‌های همچون خدمات فنی و مهندسی، مکانیزه‌سازی زراعت، زراعت هوشمند و توسعه زیرساخت‌ها را از اولویت‌های همکاری دو جانبه میان ایران و افغانستان می دانند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه عمان رویکرد عملی جمهوری این کشور را گسترش صلح و امنیت در منطقه و میان همه کشورهای اسلامی توصیف کرد و تعامل جدیدتر ایران و عمان در این زمینه را خواستار شد. مسعود پزشکیان ظهر امروز در دیدار سید بن حمد بن حمود البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در تهران روابط دو کشور را دیرینه صمیمی و دوستانه توصیف کرد و افزود ادامه و گسترش بیش از پیش این روابط سازنده برای جمهوری اسلامی ایران بسیار دارای اهمیت است. او با اشاره به توافق دو کشور برای برگزاری نشستاتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در آینده نزدیک اظهار کرد سیاست خارجی دولت 14 بر گسترش روابط و تحکیم همکاری‌ها با همه کشورهای اسلامی همسایه و دوست استوار است و در این بین عمان جایگاهی ممتاز دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اینکه کشورهای منطقه و ملت‌های مسلمان با یکدیگر اختلاف داشته باشند و جنایتکاری مثل رژیم صهیونیستی از این وضعیت برای ضربه زدن به آنان سوء استفاده کند به هیچ وجه قابل قبول و مطلوب نیست. وزیر امور خارجه عمان هم در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم سلطان این کشور به رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و ملت ایران گفت دو کشور روابطی ریشه‌دار و تاریخی دارند که بر پایه اعتماد و حسن نیت شکل گرفته و قوام یافته است. سید بن حمد بن حمود البوسیدی روابط دو کشور ایران و عمان را نمونه و الگویی از گسترش همکاری‌ها بر مبنای دوستی و اعتماد متقابل دانست و اظهار کرد. گسترش روابط با ایران بر پایه احترام و اعتماد موجود متقابل یک قاعده تغییر ناپذیر برای عمان بوده است. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فایق: افزایش فشارهای طالبان نماد دشمنی با مردم افغانستان است. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش روابط با افغانستان شد. و امکان برداشت بیشتر از حساب‌های بانکی در افغانستان فراهم شد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. بخش مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. همچنان با شما هستیم با بخش تحلیلی سرویس خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، قسمی که مطلع هستید، رئیس جمهور روسیه قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرده که بر اساس آن نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی این کشور خط می‌خورد. ولادیمیر پوتین به منظور عادی‌سازی روابط روسیه با طالبان قانونی را تایید و ابلاغ کرده که امکان تعلیق موقت ممنوعیت یک سازمان درج شده در لیست سازمان‌های تروریستی این کشور را فراهم می‌کند. بر اساس این قانون ممنوعیت فعالیت چنین سازمانی میتواند با تصمیم محکمه و بر اساس درخواست لوی سارنوال یا معاون او به حالت تعلیق درآید. این قانون به محکمه های جزه میدهد ممنوعیت های گروه هایی را که در این کشور به عنوان سازمان های تروریستی معرفی شده اند تعلیق کنند. در این ارتباط ساعتی پیش گفتگوی داشتم با آقای محمد هاشم نیکورز، کارشناس مسائل روسیه و آسیای مرکزی، که دعوت میکنم تحلیل و ایراشنونده باشید.
اقدام ولادیمیر پوتین که به اصطلاح ساختار اساسی قدرت در روسیه الان به شکلی هست که فعالیت پوتین به عنوان رهبر دولت بیانگر و تاکید کننده بر شخصیت مرکزی در سیاست داخلی و روسیه است، نشان داده می‌دهد که کرملین با تدریج هر گونه راه‌های فروشی و نراز فروشی و فراز هر جهت برخواهر ارتباط مستقیم با طالبان را دارن هموار میکنن. و در این زمینه میشه به سه موضوع اشاره کرد. موضوع اول بحث جنگ اوکراین است که به هر حال از قبل از آن و حتی در شروع جنگ اوکراین هم از همون زمانی که طالبان تازه سر قدرت آمده بودن، بحث این که روسیه نمیخواهد در دو جبهه درگیر بشد مطرح شده بود و با تدریج هم گام های در جهت نرم شدن مناسبات میان مسکو و کابل برداشته شد و نهایتا منجر به این شد که این قانونی که پوتین اون را امضا کرد امکان میدهد که طالبان همچون یک گروه تروریستی در روسیه دیگر شناخته نشوند. و روسیه به هر حال میخواد که از جبهه جنوب، یعنی از جبهه آسیای مرکزی، در همسایگی با طالبان اطمینان خاطر داشته باشد و همزمان درگیر بودن در دو جبهه برایش به هر حال سختی ها و مشکلات فراوانی دارد، کما اینکه جنگ اوکراین نیز خیلی جنگ فرسایشی شده، مشکلات و مسائل زیاد برای روسیه ایجاد کرده که به طور که حتی به تازگی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده بررسی صلح آمیز تحولات با اوکراین را دارد. بحث دیگر بحث غرب آسیا هست، جایی که به هر حال تحولاتی در سوریه رخ داد. بسیارا بر این باورن که با یک نوع روسیه در مسئله سوریه با معاملات با غرب داشته. البته این هنوز یک حس و گمان ها است. به هر صورت اونچه واقعیت دارد این که روسیه نخواست که زیاد خودش رو درگیر کند برای حفظ بشار اسد در قدرت سوریه، علی‌رغم اینکه به هر حال با یک نوع ارتباطاتی با گروه هایی که جدید که روی کار آمدن در سوریه برقرار کرده و یا برخی تأسیسات روسیه هنوز در سوریه هستند، ولی به هر حال آنچه که روشن است اینکه در ارتباط با غرب آسیا روسیه اکنون میباید یک نوع سیاست جدیدی را دنبال کند. و همچنین بحث اصلی شاید این باشد که در آمریکا برای کار آمدن ترامپ و این یک نوع سیگنال از طرف پوتین در جهت اینکه به هر حال نمیخواد که فرصت مختنم را از دست بدهد تا که بیشتر از داشتن ارتباط با افغانستان تحت قدرت طالبان مطمئن باشد. و به همین خاطر هست که به هر حال در فون یا که در به اصطلاح پس منظر سه تحولات عمومی داخلی و خارج نزدیک یعنی غرب آسیا و همچنین خارج دور یعنی آمریکا، این قانون توسط پوتین امضا شد و به همین خاطر هم بسیاری ها در کرملین و در آسیای میانه مطمئن هستند که شاهد از این به بعد شاهد گرمی بیشتر مناسبات مسکو و طالبان تحت کابل تحت قدرت طالبان خواهند بود.
جمعه نکورز، پیش بینی شما از عملکرد کشورهای عضو سازمانهایشون پیمان امنیت جمعی چی هست؟ آیا این کشورها هم به تبعیت از روسیه روابط خود را با کابل ارتقا خواهند داد؟
بله دقیقا همین موضوع در جریان هست. شما ببینید که از کشورهای عضو سازمانهای منطقی مثال سازمان شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی یا اوراسیا تنها تاجیکستان بود که به هر حال یک نوع روابط نسبتاً سردی را با طالبان در طول دو سال گذشته دنبال میکرد، ولی در اواخر سال 2024 بعضی اقدامات و حرکت های در مناسبات میان دوشنبه و کابل صورت گرفتند. بیانگر آن هستند که حتی تاجیکستان هم در حال تجدید نظر در ارتباط با طالبان هستند و اینا بدون شک به تاثیر روسیه امکان پذیر نمی شدند. خب ما می دونیم که ازبکستان و قزاقستان دیگر کشورهای عضو این سازمان ها پیش از این رابطه نسبتا نرمی رو و گرمی رو با طالبان برقرار کرده بودند و همین خاطر ولی به هر حال یک نوع چرخش در رابطه کابل دوشنبه رو نمیتون بیارتباط با تاثیر رابطه مسکو و کابل دانست.
در پایان بفرمایید که آیا این قضایا با توجه به این قضایا به تدریج شاهد شناسایی رسمی طالبان خواهیم بود؟
به هر حال تا شناسایی رسمی طالبان به عنوان یک قدرت به اصطلاح مسئول در افغانستان هنوز یک مقدار وقت و فرصت میخواهد. حتی همین قانونی که ولادیمیر پوتین امضا کرد 100% در قانون ذکر نشده که طالبان به عنوان کشورهای ساختار مرتبط با تروریسم شناخته نشن. یعنی که این یک نوع پیشزمینی برای اون قانونهای بعدی یا اقدامات بعدی خواهند بود و همه چیز بستگی به این دارد که طالبان در ادامه راه چه نوع برخورد و مناسبات را با کشورهای منطقه خواهد داشت و بخصوص اینکه چه تعهدی از خود نشان خواهد داد که از طرف طالبان از طرف افغانستان تهدید به آسیای میانه که حیات خلوت روسیه است صورت نگیرد. و بحث دیگر هم بحث روابط و مناسبات افغانستان امروز با ساختارهای غربی و قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا است که این را در مسکو به طور جدی تحت نظر قرار دارم.
در پی حمله تلاف جانی طالبان به اهداف در خاک پاکستان، تنش مرزی میان دو طرف شدت گرفته، به گونه‌ای که کشورهای منطقه در مورد پیامدهای تداوم تنش مرزی میان دو طرف ابراز نگرانی کردند. در آتشباری نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز کشته شدند. حملات طالبان به اهداف در آن سوی خط دیورند در خاک پاکستان به تلافی حملات اخیر جنگنده‌های این کشور به اهداف در خاک افغانستان صورت گرفت. به گفته مقامات نظامی و سیاسی پاکستان، در حملات این کشور به خاک افغانستان مواضع گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مورد هدف قرار گرفت. همکارم آقای حسینی پیرامون این موضوع گفتگوی داشته است با محترم زائری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
اول رقم که عرض کردید، خب از سه‌شنبه هفته قبل در حقیقت با ادعای این که حملات هوایی سوی پاکستان در برخی از مناطق سرحدات افغانستان با پاکستان صورت گرفته و متعاقب از اون هم افغانستان واکنش‌های از خود نشان دادن. خب اگر ما بخوایم ریشه‌ها یا عوارض این تحولات یا تنش‌ها رو بررسی و ارزیابی داشته باشیم، این دو بخش داره. یک بخش این تحولات یا این تنش‌های که در اواخر به این دو کشور شکل گرفته ریشه تاریخی داره که از همون ابتدای به وجود آمدن پاکستان یک نوع رابطه کج و در واقع بیمارگونه بین دو کشور شکل گرفتن و این تداوم پیدا کرد. اما اینکه این اواخر چرا پاکستان این اقدام پاکستان همزمان شد با حضور آقای صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان کهشون در کابل به سر می بردن، به نظر می رسه که در این طرف افغانستان به هشدارها یا پیامهای پاکستان مبنی بر این که گروه های مخالفی از کشور پاکستان در مناطق افغانستان فعالیت داره و از اونجا به فعالیت های غیر سازنده و فعالیت های بر حال خرابکارانشون تداوم می بخشه توجه نکردن. لذا به نظر می‌رسه که نماینده پاکستان از کشورشون خواسته باشه که یک پیام جدی را به طرف افغانستان منتقل بکنه تا اینکه به زعم پاکستان، آنچه که پاکستان ادعا می‌کنه، طرف افغانستان از فعالیت و گسترش نیروهای آن در افغانستان جلوگیری بکنه تا از این طریق پاکستان به لحاظ امنیتی، به لحاظ نظامی آسیب نبینند. بنابراین میشه گفت که این تنش در ادامه یک سر تنش های لفظی هستی از درگاه بین دو طرف وجود داشته و این مسئله در همین حد تمام خواهد شد و ادامه نخواهد یافت، به دلیل اینکه طرف افغانستان هم در شرایطی نیست که این تنش را ادامه بدهد و پاکستان هم تمایل نداره که به یک نهی خودشان را درگیر یک مسئله کوچک و جزئی بکند. بنابراین به ارزیابی من از تحولات به وجود آمده در سرحدهای دو کشور این است که این مسئله در همین حد واقع میمانه و طرف افغانستان هم کماکان به مناسبات و تعاملاتشان با گروه ها یا به این چیزی که دامش از توی پاکستان تحریک طالبان پاکستان ادامه خواهد داد. برای اینکه برای افغانستان بسیار مهم است که یک نوع تعامل متعادل و متوازن با طرف تحریک طالبان پاکستان داشته باشد و پاکستان هم به یک نحوی تلاش میکنه این مسئله مدیریت بکنه تا اینکه وارد تنش جدی با افغانستان بشه. پس ارزیابی من این میشه که این مسئله مدیریت خواهد شد هم از سوی طرف پاکستان و هم از سوی افغانستان، هم با خب به عنوان یک عامل ناپایدار، یک عامل بی‌اعتمادی بحث تحریک طالبان در مناسبات به کشور نقش ایفا خواهد کرد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر و نیکی. در خدمت کارشناس محترم برنامه آیت الله مهدوی کنی هستیم با موضوع اخلاق فردی و حرکت به سوی کمال الهی. با اتفاق شما دوستان مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان مقام رو دوست داره، انسان عزت رو دوست داره، دلش میخواد عزیز باشه تو جامعه، میخواد بهش احترام بذارن. یکی بگه نه خیلی بنده اصلا هیچ مقام نمیخواد، میگه آقا رئیس جمهور باشه، نه بعد میگه اصلا جمهوری چی بلد ما نمیخوریم. بگی مثلا یه روفتگر بشیم تو خیابون بهتره مثلا. این اگر از در بد نگاه کنیم خود این حرف رو میزنه، آقا بیا رئیس جمهور شو، میگه نه خیلی بنده. بله همچنین میگم به کی؟ به اونی که صلاحیت داشته باشه، نه اینکه حالا که کسی که میدونه نمیان دنبالش. بعد میگه بله کلاهش افتاد توی رودخونه، میگن بعد هرچی دوید نتونست بگیره، بعد گفت خوب شد که برد، آب برد از سر ما گشاد بود. بله یه وقت که در این جایگاه نیستید، بله میگید خیلی خوب شد که آب برد. نه میگم جایگاهی رسیدید که میتونید به اینجا برسید، استعداد دارید، خصوصیاتی که برای این مقام باشه دارید، ولی باز هم بگید نه دوست ندارم. نه این نیست، مهم اینه که شما دوست هم داشته باشید ولی دو کار رو نکنید. یک این که به دنبال مقام نگردید، چون بعد مقام بیاد برای آدم، بیاد خوبه، بیان دیگران بیان بگن آقا بیا شما وکیل مجلس شو، چون شما صلاحیت دارید، اصرار کنن که آقا شما خوبی، کسی که نیاد. این یک برخورده. یه وقت هم هست که نه شما دنبالش میرید، هی این اینجا اینو ببین اونو ببین اینو ببین این حرفا، بتوانید همش کار کنید، این خوب نیست. قاعدش اینه که انسان به دنبال پست و مقام نگرده. این یکی. دوم این که اگر آمد به انسان دستش به یک مقامی رسید، قاعدش همین است که صالح باشه در اون مقام، کار خوب بکنه، سوء استفاده از مقامش نکنه. خیلی ها اصلا میگن آه چرا الان فلانی اینقدر ثروت داره، چرا فلانی اینقدر چی داره، ولی غافل از این که حالا خودت برسی چی کار میکنی. مرد میدون اون که الان دستت به جایی نمیرسه میگی چرا اینا هم چی میکنن. اگر شما رسیدید چیکار میکنید؟ بعد خودمونو بسازیم، یعنی شماها که جوان هستید بسازید که اشکال نداره به مقام برسید، اگه جایگاهی پیدا کردید تو جامعه بتونید خدمت کنید، اما به شرطی که بتونید خودتون رو کنترل کنید. اینها کارهایی است که دین و اخلاق به آدم یاد میده، و این کاری نیست که با صحبت و با این حرفا پیدا بشه، با شعار هم پیدا نمیشه. هی شعار بدیم مرگ بر آمریکا، اینجوری درست نیست. اون شعاری که در دل رسوخ پیدا بکنه که اگر هر جایی رسیدی آمریکا خواست شما رو گمراه بکنه، شما باز هم مرگ بر آمریکا رو میدید، در جایگاه خودتون هستید. این ریاضت میخواد. حالا میرسیم به کیفیت ورود به این سیر و سلوک. من اینجا نوشتم که در درآمد این کتاب اخلاق نوشتم ما یک شرایط کیفی داریم، یه شرایط کمی. چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق عیناً مثل ریاضت‌های ورزشی میمونه. اصلا میگن عربا تمرین ورزش رو میگن ریاضت. علتی میگن ریاضت برای همینه که چون یه کاریست که به تدریج آدم با زحمت باید قهرمان بشه. همجوری آدم قهرمان نمیشه. بشین اینجا فکر کنی یا بنده قهرمانم خواهلا بگوی برامان. اینم یه خلیه دیگه است. یه کسی مثلا بشینه به خودشو قهرمان بتونه. یکی هم فعالیت نکرده. ولی بعد اگه آمدیم و رو یاد گرفتیم، استاد دیدیم، برفتیم تربیت بدنی که از کجا شروع کنیم، اولا بدن من چه چیزی میخواد. اون هفته اشاره کردم اشخاص مسئولیتشون یک جور نیست، یک نواخ نیست. همه یه جور تربیت نمیشن، همه شهید مطهری نمیشن. شما نگید ما میخوام شهید مطهری بشیم یا امام بشیم، نمیشه اینجوری نیست. ولی میتونید به جای خوب برسید به تناسب اون چه که خدا بهتون داده و به تناسب زحمتی که میکشید و تربیتی میشه و به همین قانع باشید بشه که فعالیت کنید. ناراحت نشید که مثلا شما شاگرد اول نشدید در تو ایران فرض کنید تو المپیاد، ولی همینقدر اون چرا که به خدا به شما داده به کار انداختید و به اون حد رسیدید اون خوبه. علی‌ای‌حال ما باید بر ریاضت بکشیم در مسائل معنوی تا برسیم به جاهایی و این ریاضت پله پله است. اولین مرحلهش تدریجه، تربیت. اصلا خود تربیت معنیش کار تدریجی که میگن خداوند رب، رب یعنی مربی. مربی بودن به اینه که به تدریج کار بالا میره. خود هم انسان اول از نطفه شروع میشه، هی میاد میاد تا میرسه به یک جنینی چه میشه تا به دنیا بیاد. تازه به دنیا هم که میاد اون شکلی، همطور هی روز به روز. این تربیت دیگه، این کار تربیته. در مسائل معنوی هم این تربیت هست، باید از کم شروع بشه. بیش از حدی که در این مقطع شما مثلا فرض کنید که کلاس اول بازشید، نه دیگه کلاس چهارم، این درست نیست. چون از کلاس اول باید به تدریج برید. جهش تو این عالم محاله. جهش میدونه یعنی چی؟ جهش من پریدن نی، پریدنم باز من از اینجا که میپرم اونجا همین مسیر رو میرم، تندتر میرم. این جهش نیست، این سرعته. سرعت در کار خوبه اگه آدم بتوانه سریعتر راه بره. قرآن میگه و سار و الا مغفرت من رب بکن. خدا با سرعت مخالف نیست. و سابق الخيرات، در خیرات، در مسابقه خیرات از هم پیشی بگیرید. در مسابقه اینا طوری نیست، تندتر بریم و جلوتر بریم. ولی مهم این است که ما پله‌ها را رد کنیم. جهش در فلسفه به معناش اینه که یعنی آدم هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده، از مرحله یک تا بره ده. این شدنی نیست. اگه بخواد این کارم بکنه میفته میشکنه پاش. در اینجا پس ما باید به تدریج حرکت کنیم.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت خدا بوت یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت الا یار جان خطر دارد جدایی الا یار جان خطر دارد جدایی نهالی بی سمر دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی بیا که ما و تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مدد داره سخی مدد داره خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مدد داره سخی مدد